اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یک شنبه 21 ماه فوریه سال 2021 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما مرویا زمانی با همکارانم تقدیم شما میکنم. نخست از همه مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. وزیر خارجه ایالات متحده عصر شنبه 20 فوریه با وقت واشنگتن در یک مکالمه تلفنی با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان مرور استراتژی ایالات متحده در افغانستان را به بحث گرفت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به عبدالله عبدالله گفته است که واشنگتن متحد به حمایت از یک راه حل سیاسی منصفانه و پایدار در افغانستان است. آقای بلینکن همچنان گفته است که ایالات متحده از آتش‌بس همه‌جانبه و دائمی در این کشور نیز حمایت می‌کند. آقای عبدالله در صفحه فیسبوکش پیرامون این صحبت تلفنی نوشته است که وزیر خارجه آمریکا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواهان پایان آن شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان همچنان به نقل از آقای بلینکن نگاشته است که گفته است آمریکا خواهان تسریع روند صلح و دستیافتن به یک توافق جامع و صلح پایدار در افغانستان می باشد. صدر اعظم آلمان می گوید که اگر نیاز باشد نیروهای این کشور آماده اند در افغانستان باقی بمانند. انگلا مرکل در نشست امنیتی مونیخ به خاطر ارزیابی دوباره روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرد و گفت که اگر حضور آلمان در پیروزی ماموریت کمک می کند و اگر این اقدام ما را در موقف قرار می دهد که به نیروهای دموکراتیک و صلح دوست در افغانستان واقعا فرصت را فراهم سازد، آلمان آماده است دیرتر در افغانستان بماند. در حال حاضر 1300 نیروی آلمانی در افغانستان مستقر است. وزارت داخله افغانستان می گوید که روز شنبه 20 فوریه 51 تن از منصوبین مدیریت ترافیک کابل از وظایفشان برکنار شده و زیر تحقیق قرار گرفتند. طارق آریان سخنگوی این وزارت گفته است که این اقدام در پی اصلاحات جدی در این وزارت روی دست گرفته شده است. آقای آریان افزود که از این پس کمیشن کاران حق ندارند به نمایندگی از فردی دیگر اسناد را طی مراحل کنند و در صورت تخطی از این امر بازداشت خواهند شد. این در حالی است که این وزارت روز شنبه از بازداشت 12 کارمند وزارت شهرسازی به شمول دو مقام این وزارت به اتهام فساد خبر داد. با گفته مقامات این افراد از سوی پلیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله به اتهام اختلاس و سوء استفاده از وظیفه بازداشت شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایران پیشنهاد اتحادیه اروپا را روی یک نشست غیر رسمی میان اعضای فعلی توافقنامه هسته‌ای 2015 و ایالات متحده مطالعه میکند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران با بیان این مطلب اما گفت که هنوز در مورد آن پیشنهاد پاسخی ندادند. تهران و واشنگتن روی این موضوع که کدام کشور بایست گام نخست را برای احیای مجدد توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران بردارد اختلاف دارند. آقای عراقچی گفت که این پیشنهاد تحت غور قرار دارد و تهران با شرکای خود به شمول روسیه و چین مشوره می کند و در آینده به این پیشنهاد پاسخ خواهد داد. وزارت خارجه ایران این را هم گفت که تهران با وجود این باور دارد که یک برگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای و نشست نیاز ندارد و تنها راه آن برطرف ساختن تظاهرات است. نیروهای اردو و جنگجویان قومی عراق روز شنبه بر یک پناهگاه داعش در شهرک تارمیه در شمال آن کشور یورش بردند که در نتیجه آن 5 تن را و 2 تن از ملیشه‌های قومی عراقی کشته شدند. احمد سالم فرمانده قمندانی اپراتیوی بغداد گفت که این حمله بر اساس معلومات استخباراتی در زمان انجام شد که تندروان داعش برای طرح حملات در بغداد گرد هم آمده بودند. از جانب دیگر مقامات امنیتی عراق روز شنبه اعلام کردند که پایگاه نظامی هوایی بلد در شمال بغداد هدف 3 فیر راکت قرار گرفته است. رویترز گزارش می‌دهد که در حمله به این پایگاه عراقی یک قراردادی عراقی مجروح شده اما کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. این دومین حمله راکتی در کمتر از یک هفته بر پایگاه‌های میزبان نیروهای آمریکایی یا قراردادی‌های آنان در عراق است. و در پی طوفان شدید زمستانی که ایالت‌های مختلف آمریکا به شمول تگزاس را آماج قرار داده است، عصر شنبه به وقت واشنگتن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در صفحه توییتر خود از کمک فدرال به آسیب دیدگان این ایالت خبر داد. آقای بایدن نگاشته است که حکومت جنراتورها، کمپلها، آب و سایر تجهیزات مورد نیاز را به تگزاس فرستاده، اما سازمانهای کمک رسان در محل نیاز به کمک دارند. انتظار می رود رئیس جمهور بایدن در هفته پیش رو به تگزاس برود. تا کنون در برفباری ها و سرمای یک هفته اخیر کم از کم 70 تن جان خود را در ایالت های مختلف امریکا به شمول تگزاس از دست داده است. در اینجا می رسیم به پایان خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. ریاست مهاجرین ولایت غزنی برای 500 خانواده بیجا شده به دلیل جنگ پول نقد توزیع کرد. مسئولین این ریاست میگوید به زودی برای 500 خانواده دیگر نیز کمک نقدی و غذایی صورت خواهد گرفت. آصف حسینی در این مورد گزارش میدهد.
مقام های محلی در غزنی میگویند که هزاران خانواده در نتیجه جنگ و خشکسالی ها به شهر این ولایت از ولسوالی ها و ولایات اطراف غزنی بیجا شدند که ضرورت به کمک های جدی دارند. سید عمر نورستانی والی غزنی بیان داشت که از سوی ریاست مهاجرین حالا فقط برای هر یکی از 500 خانواده که شدیداً به مشکلات اقتصادی مواجه هستند 15,000 افغانی کمک صورت میگیرد.
همین برنامه ادامه خواهد داشت و ما کوشش میکنیم که همین ارقام 1000 نفر به بالاتر از 5000 و 7000 نفر برسانیم در آینده های نزدیک و امیدوار هستیم که همون تیمایی که هست در جمع رئیس به مهاجرین کمک میکنن. تقاضا و خواهش ما میشه که مستحقین درجه اول که مستحق هستند واقعا از اثر جنگ های داخلی بیجا شدن و بضاعت هستند و مستحق هستند وارد تثبیت و تشخیص بکنن.
از سوی دیگر دور محمد کاکر سرپرست ریاست مهاجرین و بیجا شدگان غزنی از مؤسسات خیریه میخواهد که برای جلوگیری از فجایع انسانی هزاران خانواده را در این ولایت کمک نمایند که جنگ تمامی هستیشان را به نیستی تبدیل کرده و در شرایط بد زندگی میکنند. خواست ما از مؤسسات همکار این است که برای 500 فامیل باقی مانده و در کل برای مستحقین در غزنی کمک های نقدی و خوراکی توزیع شود و همچنان برنامه هایشان را در این زمینه با ما شریک بسازند. خانواده هایی که سوی ریاست مهاجرین و بیجا شدگان کمک دریافت کردند میگویند بیشتر وقتها را بدون غذای گرم و مواد سوختی سپری میکنند. آنان میخواهند که حکومت جای کمک های مقطعی بهتر است که زمینه کار را برای بیجا شدگان فراهم نمایند تا آنان بتوانند عواید مستقلانه داشته باشند. شفیقه و الله گل دو باشنده غزنی میگویند
چه کرایه خانه را نداریم کلی بدیم. این همین جور می لیست دادیم که باش بر ما کمکش نیم 15,000 میتونه که یک آرد روغن بخش ما چکنه تا یکنه بار کو ما خود جان ما کسی ما مقدر چی نداریم اشتکایی ما بار کو دیگه این سرپناه نداریم نگه دخونه.
وضعیت بازار رسیدگی کنه ایش مثالش علمی بینید راه بند بنده را بسته است. مردم زمستان است برای مردم افغانستان کار نیست، بدبختی است. یعنی دیگه که مثلا گاز کیلو 100 درپ است، آرد اگر 1600 شده 2000 دیگه، این خودش مشکلات است. دولت است برای چی است وقتی که مثلا می نظر رقم وعده میدن برای مردم باید امروز رسیدگی کنه برای مردم.
در آغاز زمستان امسال ریاست مهاجرین غزنی اعلام کرده بود که 6000 خانواده بیجا شده از ضرورت به کمک های جدی دارند. قرار آمار این اداره بالاتر از 20,000 خانواده در 3 سال پسین در مرکز این ولایت آواره شده است.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازید. پس با مواد مخدر نبگوید. مواد مخدر قاتل خاموش.
وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان میگوید که 360,000 شهید و معلول در این وزارت ثبت است، اما از این میان اسناد 174,000 تن بررسی و تایید شده است. مقام های این وزارت می افزایند که تلاش می کنند که ثبت اسناد جعلی جلوگیری کنند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
حمیدالله فاروقی وزیر امور شهدا و معلولین افغانستان روز شنبه گفت که بیش از 360,000 تن شامل 156,000 ورثه شهید و 203,000 معلول در این وزارت ثبت است و آن ماهانه حقوق و امتیازات دریافت می کنند. آقای فاروقی افزود که تلاش می کنند افراد دارای معلولیت در اداره ها استخدام شوند و از برنامه های خودکفایی این قشر حمایت شود.
که وزارت امور شهدا و معلولین در حال حاضر مسئولیت خدمت رسانی مالی و معنوی یعنی حقوق امتیازات مالی، فراهم نمودن بورسیه های تحصیلی، ارائه برنامه های آموزشی فنی و حرفوی، اعطای سهمیه حج، توزیع نمرات زمین و آپارتمان های رهایشی و عرضه خدمات صحی و باستوانایی به همکاری ادارات مسئول و مراجع را به این قشر آسیب پذیر ارائه نمی‌نمود.
آقای فاروقی تاکید کرد که تلاش برای بررسی و دقیق سازی اسناد ورثه شهدا و معلولان جریان دارد. بر بنیاد معلومات وزارت شهدا و معلولان افغانستان 174,000 سند ورثه شهدا و معلولان رسیدگی شده که بیش از 32,500 سند رد شده و متبقی تایید گردیده است. قرار است 176,000 سند باقی مانده نیز بررسی شود. وزیر امور شهدا و معلولین گفت
هرگاه تمام اسناد باقی مانده به شکل اساسی و دقیق بررسی گردد، تخمیناً و احتمالاً تعداد زیاد اسناد جعلی در مجموع شناسایی و از پرداخت حقوق غیر قانونی و مشکوک و ضایع شدن دارایی عامه جلوگیری خواهد شد.
به گفته آقای فاروقی، روند بایومتریک ورثه شهدا و معلولین نیز در تمام ولایات تطبیق خواهد شد. این در حال است که شورای اجتماعی سراسری معلولان افغانستان از عدم رسیدگی به افراد دارای معلولیت و پرداخت نشدن حقوق و امتیازاتشان شکایت دارد. مسعود صاپی رئیس این شورا به صدای امریکا گفت
د شهیدانو د پاتې ورثه او کورنۍ
خانواده های شهدا با مشکلات سخت دست و گریبانند، از حقوق قانونیشان محرومند و حقوق و امتیازاتشان به وقت پرداخت نمی شود. همین گونه معلولین با وجودی که نقششان در اداره های دولتی در قانون ذکر شده برایشان دادن نمی شود و چالش های زیاد صدر راهشان قرار دارد. ورثه شهدا نیز از سهم در اداره های دولتی محرومند. مشکلات هر روز بیشتر می شود.
آقای صاپی افزود که حتی شماری از معلولان و ورثه شهدا از خدمات آموزشی محرومند. از فساد گسترده در روند پرداخت معاشات و امتیازات معلولان و ورثه شهدا همواره شکایت وجود داشته است، به ویژه فساد در پرداخت امتیازات ورثه شهدای نیروهای امنیتی افغانستان. به شمول سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار چندین نهاد دیگر نیز از آن گزارش داده است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
منابع در ولسی جرگه افغانستان به صدای امریکا گفتند که کار بررسی مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی تکمیل شده و توقع می رود که در هفته جاری برای بحث و رایگیری به مجلس عمومی پیشکش شود. عبدالحی ورشان در مورد گزارش می دهد.
بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان که قبلا دوبار با برشمردن 19 مورد نقصه از جانب مجلس رد شده بود، در کمیسیون اختصاصی مالی و بودجوی مجلس زیر غور مجدد قرار دارد. یک تن از اعضای مجلس کمیسیون اختصاصی شام روز شنبه به صدای امریکا گفت که بیش از 80% کار بررسی موارد 19 گانه تکمیل شده است و توقع می رود در هفته جاری برای بحث مزید و رای گیری به تالار عمومی مجلس برود. عبدالرؤوف اینامی عضو کمیسیون اختصاصی مالی و بودجوی مجلس به صدای امریکا گفت حکومت بیشترین پیشنهادات مجلس را پذیرفته است و روی چند مورد که زیاد مهم نبودند مجلس به نفع حکومت گذشت کرده است.
در مورد بودجه یک سه موضوع، از 19 مورد 3 مورد مانده، در 7 مورد وزارت مالیه پیشنهادهای ما را پذیرفته، در 4 مورد هم یک بخشی از تعدیلات ما را پذیرفته، 3 موضوع هم به نفع از اونها گذشت شده که زیاد مهم نبوده با ولسی جرگره، تقریبا در حد 80% تفاهم صورت گرفت.
آقای اینامی به ادامه گفت موضوع واحدهای بودجوی که تایید مجلس را ندارند، مسئله قرض برشنا شرکت، مسئله سرپرست ها و واحدهای عملیاتی تایید مجلس را ندارند.
واحدهایی که رای نگرفتند اونا مشروط شد بودجهشان بر این که در جلسات اول اجلاس بعدی باید جهت رای بیاید تعهد شد حال فعلا بودجه شان در یک کودی اعتیاد گرفته می شود. موضوع سرپرست ها هرچی عاجل کسای دیگه معرفی می شوند در این پست ها.
البته مسئله ازدیاد معاش معلمین، مامورین پایین رتبه و اجیران قبلا رسانه شده و ما در مورد توازن در اختصاص بودجه در میان ولایات که عادلانه باید باشد و از جمله خط سرخ مجلس گفته می شود هنوز خبری نیست. در زمانی که به تاریخ 27 دل و مسوده دوم بودجه پیشنهادی حکومت از سوی مجلس رد شد، عملا تنش و تقابل بین حکومت و مجلس شکست به شدت کرد و حتی در داخل مجلس وکلا عملا به دو بخشی حامی بودجه پیشنهادی حکومت و مخالف بودجه تقسیم شدند. کارشناسان به این باورند که اگر کار بررسی مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی تکمیل شده در یک فضای تفاهم تایید و تصویب گردد، یک گام نهایت مثبت و قدم به جلو خواهد بود که برای امنیت روانی مردم هم مفید ثابت خواهد شد. مجموع بودجه ملی سال مالی 1400 خورشیدی افغانستان 452 میلیارد افغانی تعیین شده است که 295 میلیارد افغانی بودجه عادی و 156 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از مردم لبنان درخواستشان برای حسابدهی و اصلاحات پشتیبانی می کند. جسد لقمان سلیم که شجاعانه برای آزادی بیان و شرکت مدنی صدا بلند می کرد در 4 فوریه در جنوب لبنان در داخل موترش یافت شد. او هدف 5 مرمی قرار گرفته بود. ایالات متحده قتل شنیع لقمان حکیم را محکوم می کند. قای سلیم که یک ناشر و فیلم مستندساز بود، شیعه بود و کسی بود که علیه تکتیک های خشونتبار حزب الله که حامی آن ایران است صدا بلند می کرد. دروتی شی سفیر ایالات متحده در لبنان خطراتی که او به آن مواجه بود تذکر داده گفت لقمان سلیم علنا و در خفا گفته بود که خطرات حیات او را تهدید می کند. با آن هم او شجاعانه به راه خود برای عدالت خواهی، حسابدهی و حاکمیت قانون در لبنان ادامه میداد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه مرگ او را یک قتل شنیع خوانده گفت ارتکاب خشونت، تهدید و تخویف من حیث وسیله برای نابودی حاکمیت قانون یا خفه کردن آزادی بیان و حرکت‌های مدنی اعمال بزدلانه و غیر قابل قبول است. او گفته است ما تمام مقامات لبنانی به شمول رهبران قضایی و سیاسی را ترغیب می نماییم تا بدون تأخیر یا استثناء کسانی را که مرتکب این اعمال وحشیانه شدند به کیفران برسانند. جسد لقمان سلیم بعد از 6 ماه از واقعه 4 آگست 2020 انفجار عظیم بیروت به دست آمد که در آن به صدها تن کشته و هزارها تن دیگر زخم برداشتند. تحقیقات داخلی در مورد این انفجار در این ماه از سر گرفته شد. این مسئله خیلی اهمیت دارد تا قوای قضایه نشان دهد که می تواند احترام به حاکمیت قانون را تمثیل کند. بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و جین یوویس لی دریان وزیر خارجه فرانسه در طی یک بیانیه مشترک بر حمایت بی‌دریغ کشورهایشان از مردم لبنان با شمول معاونت‌های عاجل صحی، تعلیمی، اسکان و سایرین تاکید ورزیدند. دو مقام علاوه کردند که فرانسه و ایالات متحده در این حال متوقعند تا نتایج سریع از تحقیقات در مورد قضیه انفجار به دست آید. ششمین ماه یادآوری از حادثه تراژیک در این ضرورت عاجل و حیاتی برای جوانب لبنان تاکید می‌ورزد تا بالاخره مطابق به تعهداتی که برای تشکیل یک حکومت با اعتبار و مؤثر دادند عمل کنند تا زمینه برای تطبیق اصلاحات ضروری مطابق به امیال مردم این کشور فراهم شود. این مطلب را وزیر خارجه بلینکن و وزیر خارجه لی دریان بیان داشته افزودند این اعمال باید برای دخیل ماندن فرانسه و ایالات متحده همراه با شریکان منطقوی و بین‌المللیشان برای فراهمی حمایت بنیادی اضافی و طویل المدت برای لبنان اهمیت قاطع دارد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تعهد کرد که 4 میلیارد دلار به برنامه کوکس که توسط سازمان جهانی صحت برای کمک به تهیه واکسن های کووید 19 داده می شود بپردازد. بر اساس این برنامه واکسن های تولید شده قرار است به 92 کشور با درآمد کم و متوسط داده شود. در جریان نشست G7 درست قبل از کنفرانس امنیتی مونیخ که به شکل مجازی برگزار شد، بایدن از حضور ایالات متحده در اتحادیه های بین المللی حمایت کرد. گزارش صدای امریکا را در این مورد اجیلا سمی مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا قبل از اشتراک در کنفرانس امنیتی مونیخ در کنفرانس دیگر بین المللی که به صورت مجازی برگزار شد، مش سیاست خارجی دونالد ترامپ سلفش را که نخست امریکا بود فسخ کرده و حمایت خود را از متحدین بین المللیش ظاهر ساخت. America's back. I
speak today as President of the United States. آمریکا دوباره برگشت. من امروز به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز دولت خود با شما صحبت می کنم و پیام روشنی را به جهانیان ارسال می کنم. آمریکا برگشته است. اتحاد ترانس اتلانتیک برگشته است و ما به عقب نگاه نمی کنیم، بلکه با هم و دنبال آینده هستیم.
بایدن با اشاره به فراهم نمودن منابع مالی و ابتکار جهانی کووکس با هدف تضمین دسترسی عادلانه به واکسین کووید 19 در سراسر جهان، تعهد عملی کردن برنامه های دولتش را برای رسیدگی به یکی از مهمترین آزمون های جهان، یعنی ویروس کرونا بیان کرده گفت:
امروز من وعده مساعدت 2 میلیارد دلار ایالات متحده را به برنامه کوواکس اعلام میکنم. ایالات متحده 2 میلیارد دلار اضافی را برای ترغیب دیگر متحدین برای ارائه مساعدت مالی به این برنامه وعده داده است.
برنامه کوواکس تلاش میکند تا نابرابری برای توزیع واکسن جهانی کووید 19 را برطرف کند، زیرا کشورهای ثروتمند مقادیر زیادی از این واکسن را برای جمعیت خود ذخیره کردند. دکتر بروس گلن از مؤسسه واکسن سابین میگوید:
اینجا جایی است که کوواکس برای صحبت و مذاکره با طرف کشورهایی که توانایی انجام آن را ندارند واقعا وارد عمل شده است و برای توسعه آن و در واقع نمونه کار واکسن ها را بررسی میکند. بنابراین به نوعی از آنجا به تمام کشورها سهم داده خواهد شد.
کوواکس باید بر رسیدن به هدف خود که تحویل دهی 2 میلیون دوز واکسن به مردم در 92 کشور با درآمد پایین تا پایان سال 2021 از بپردازد، بلکه باید بر رفع کمبود واکسن رسیدگی کرده و همچنان باید به کمبود بودجه نیز توجه کند. کوواکس اعلام کرده است که علاوه بر 1.2 میلیارد دلار جمع شده، به 4.9 میلیارد دلار دیگر نیز نیاز دارد. بیش از 190 کشور همکاری خود را با کوواکس اعلام کردند.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
کارشناسان کارشناس مسائل نظامی و امنیت ملی آمریکا در بنیاد دفاع از دموکراسی ها مستقر در واشنگتن دی سی میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان قادر به تامین امنیت آن کشور نباشد، فرصت هیچ نوع خروج مسئول و پایدار برای نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد. آقای بمن در یک مصاحبه با همکارم ژیلان نوری گفته است که بدون در نظر داشته وضعیت داخلی افغانستان، خروج از افغانستان فاجعه بار خواهد بود.
به نظر شما ناتو و افغانستان چطور میتونن با هم برای دست یافتن به صلح در افغانستان کار کنند؟
فکر می کنم همه کشورهای عضو ناتو یک منفعت مشترک دارند که نمی خواهند افغانستان بار دیگر به یک پایگاه حملات دهشت افغانی بین المللی مبدل شود. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو اخیراً گفت که اگر نیاز نباشد ما نمی خواهیم حتی یک روز دیگر در افغانستان باقی بمانیم و ما نمی خواهیم قبل از این که لازم باشد از افغانستان خارج شویم. و اگر پیش از زمان مناسب افغانستان را ترک کنیم، هراس دارم از این که با اطمینان زیاد بگویم که امریکایی ها و دیگر متحدین ما بعداً مجبور می شوند با هزینه بالاتر انسانی و مالی دوباره برگردند. و این چیزی است که می خواهیم جلو آن گرفته شود. ما نمی خواهیم افغانستان به یک خلافت اسلامی همسرحد با پاکستان مسلح با سلاح اتمی مبدل شود. این اهداف برتری است که ما روی پیامد آن توافق کردیم. و بعضها ممکن ساده تر باشد که بدانیم در افغانستان چی دستاوردهایی خواهیم داشت.
طبق موافقتنامه دوحه که حدود یک سال از آن میگذرد، طالبان بر میعاد تعیین شده بر خروج نیروهای آمریکایی تاکید دارند. اما کارشناسان معتقدند که این بر افغانستان مصیبت بار خواهد بود. شما چی فکر میکنید؟
فکر میکنم این توافقنامه یک توافقنامه فاجعه بار و مملو از نواقص بود. حکومت ترامپ از همان آغاز اشتباه بزرگی کرد که حکومت افغانستان را به حاشیه راند. ما باید از اول به این مسئله تاکید می‌کردیم که اگر شما یعنی طالبان با ما مذاکره می‌کنید، باید نخست با حکومت افغانستان نیز به پای میز مذاکره بنشینید. دلیل آن از نظر یک آمریکایی این است که هیچ نوع گزینه خروج مسئول و پایدار نیروهای آمریکایی از افغانستان وجود ندارد که حکومت افغانستان در آن شامل نباشد و نتواند امنیت کشور را برقرار کند. بنان زمانی که اعتبار و مؤثریت حکومت افغانستان را تضعیف می کنیم، ما یعنی ایالات متحده و متحدین ما زمان خروج مسئولمان را از افغانستان به تأخیر می اندازیم و به نظرم این یک کار اشتباه بود. حکومت بایدن، سخنگوی پنتاگون و منشی عمومی ناتو در اظهارات خود گفتند که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان بدهد طالبان روابطشان را با القاعده قطع کردند. این جای تعجب نیست. سپس ما بر حکومت افغانستان به خاطر رهایی هزاران زندانی طالبان فشار می آوریم. زندانیان خطرناکی که از میدان جنگ بازداشت شده بودند. جای تعجب نیست که صدها تن آنان دوباره به میدان جنگ رفتند. به همین خاطر با تأسف حکومت ترامپ و حکومت بایدن وضعیت ناگواری را در افغانستان به میراث گذاشته است و امیدوارم حکومت بایدن در این راستا این را بپرسد که ادامه حضور 2500 سرباز آمریکایی برای مدت نامشخص می تواند شرکای ما را کمک کند و مانع حمله مشابه 11 سپتامبر گردد یا خیر. به نظرم من نمی خواهم نظامیان آمریکایی حتی یک روز بیشتر از ضرورت در افغانستان باقی بمانند. من هم دوست دارم آنان به خانهشان و به کنار خانواده های خود برگردند و هر قدر زودتر بهتر. اما به خدمات آنها باید ارج گذاشته شود. خدمات و قربانی آنان همراه با شرکای افغان ما باید احترام شود. آنان برای جلوگیری از تکرار حمله 11 سپتامبر به افغانستان رفتند که مسئله بزرگی بود. گروه مطالعه افغانستان و رئیس پیشین من یعنی سناتور کلی آیوتی که یکی از رئیسان آن است و همراه با جنرال دانفورد لوی درستیز عمومی پیشین ایالات متحده ماها در این مورد غور کردند. نتیجه گیری آنان این بود که خروج شتاب زده نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان منجر به بروز یک جنگ داخلی تمام عیار و فاجعه خواهد شد.
چند روز قبل طالبان نامه سرگشاده به حکومت بایدن فرستادن. برای شما که قبلا به عنوان یک نظامی در برابر طالبان مبارزه می کردین، واکنشتان چی بود؟ طالبان با این کار می خواهند چی را به دست بیارن؟
طالبان می خواهند امریکا افغانستان را ترک کند و آنها روی برخی از مسائل تاکید دارند تا امریکا را تحت فشار قرار دهند که بیرون شود. فکر می کنم که آنها کاری که می کنند نتیجه برعکس خواهد داشت و اگر متوجه باشید آنچه در قندهار یا سایر نقاط افغانستان انجام می دهند ادامه خشونت ها بوده است. اگر ما به این قضیه فکر کنیم و بگوییم که فرضاً این بهترین رفتار تا طالبان می باشد، پس اگر امریکا و یا ناتو از افغانستان خارج شود چی خواهد شد؟ به طالبان اعتماد ندارم و مفکوره مذاکره با آنها صادقانه حالم را به هم می زند، به خاطر که آنها فکر می کنند که پیروز می شوند. من همچنین درک می کنم که همچون جنگ ها بعضی اوقات تنها از راه مذاکره به صلح می انجامد و این یک کار مشکل و دشوار است. اما در نهایت ایالات متحده و متحدین ناتو ما باید منافع و خروج مبتنی بر یک جدول زمانی را ارجحیت بدهند. از نظر انداختن وضعیت و شرایط در افغانستان و گوش ندادن به توصیه های قماندان های نظامی راه دست یافتن به منافع نمی باشد. این دقیقا راه اشتباه است.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشند.